این پادکست امروز فهمیدمه و من نمکدونم چیز من احمد صدیق پورم. بنده از قدیم گفتم که من کمدین نیستم ولی کمدین ها رو خیلی دوست دارم. یا همیشه میگم که ای کاش من هم یه کمدین بودم. الان هم با این که به ظاهر یه برج زهرمار عصا قورت داده هستم ولی توی افکار و مناسبات ذهنی من مطلقاً هیچ موضوعی جدی یا مقدس محسوب نمیشه و همه چیز توی ذهنم به صورت مسخره و احمقانه و وارونه در میاد. مخصوصاً خودم رو از همه کمتر جدی میگیرم. حالا اینکه چرا این تناقض بین ظاهر و باطنم وجود داره مهم نیست و بماند. اینو عرض کردم که بهت بگم از وقتی خودم رو شناختم دنبال طنز و کمدی بودم و هستم و امکان نداره کمدین قابلی وجود داشته باشه و من تمام استنداپ کمدی ها و فیلم هاشو ندیده باشم. حتی در 12 سال پیش یکی از کارهای دانشجویی پاره وقتم کار کردن توی یک کلاب کمدی بود که تجربه واقعا خوب و با ارزشی بود. با این حال هر جای دنیا که بودم همیشه یه صدای پس زمینه ای توی ذهنم وجود داشت که مدام میگفت این دلغک بازی ها فقط وقت تلف کردنه و آدم حسابی ها نمیرن سراغ این چیزا. بعدها یاد گرفتم که این صداها و عقاید در واقع بازمانده و رسوبات فرهنگی زمان و مکانی بوده که توش بزرگ شدم. که تا سالها به صورت یک سوپر ایگوی سختگیر و بدعنق هر جا میرفتم همراهم بوده. احتمالاً تا الان دیگه باید اینو راجب من فهمیده باشی که همینجوری به سادگی از کنار موضوعات مهم درونی خودم نمیگذرم. به همین خاطر همیشه چشم و گوشم رو باز نگه داشتم تا ببینم آیا همونطور که سوپر ایگوی امهل و عقب افتاده من به هم میگفته طنز و کمدی و خندیدن صرفاً یه کار سبکه که آدمای لوزر و بدبخت صرفاً واسه گذران و اتلاف وقت میرن سراغش، یا نه واقعا فایده و کاربردی داره. خلاصه اینکه به مرور و بعد از یه مدتی تونستم دلایل خیلی محکمی برای کاربردی بودن طنز و خنده پیدا کنم و از اون به بعد سعی کردم یه چسب 5 سانتی بزنم روی دهن اون سوپر ایگوی لعنتی. اونجوری شد که با خیال راحت تر و وجدانی آسوده تر می رفتم دنبال طنزهایی که به طبع و سلیقه‌ام نزدیک تر بودن. حالا امروز توی این اپیزود با هم می فهمیم که شوخی و خنده نه تنها وقت تلف کردن و سبک بازی نیست، بلکه با مدرک علمی می بینیم که چطور سلامتی و خلاقیت و روابطمون رو هم قوی تر و بهتر می کنه. با من همراه باشید. اجازه بده قبل از اینکه راجع به تأثیر شوخی و خنده روی سلامتی و خلاقیت و روابطمون صحبت کنیم، اول با یه پدیده به اسم دیزنی پارادوکس یا همون تناقض شهربازی خودمون آشنا بشیم. آخرین باری که خانوادگی بچه‌ها رو بردین شهربازی رو یادت بیار؟ برای ما بزرگترها این خاطره ممکنه شامل مجموعه ای از ترافیک سنگین و مسیر طولانی و گرمازدگی و استفراغ کردن یکی از بچه ها روی لباسمون و تحمل گریه و بهونه گیری های ناگهانی بچه و منتظر ایستادن سر صفهای طولانی و احتمالاً افتادن گوشی و خورد شدن صفحه نمایش و دست آخر مسیر برگشت طولانی با خستگی و سردرد و سکوت سنگین توی ماشینه. ولی احتمالاً به محض رسیدن به خونه بچه ها با خواهش و تمنا ازتون قول میگیرن که هر چه زودتر دوباره برگردین اونجا. و تا چند روز بعدش همین بچه ها که توی پارک کاری کردن که به اموات خودتون سلام گرم برسونین، سرخوش و نشه از خاطرات شیرین و هیجانی شهربازی خواهند بود و همیشه با لبخند رضایت از اون خاطره یاد میکنن. جریان چیه؟ تازه جالبیش اینجاست که خودت هم احتمالاً خاطرات دوران بچگیت از مواقعی که احیانا به شهر بازی مشرف شده بودی هم همش خاطرات خوب و شیرینی هستن. این تضاد و تفاوت در یادآوری یک تجربه مشترک بین تو و بچه به خاطر خنده و هیجانات مثبته. دوباره بیا برگردیم توی اون شهر بازی کذایی. بعد از اون درامای پر از جیغ و گریه سر اینکه چرا پشمکش افتاد زمین و تو دیگه حال نداشتی برگردی و به خاطر یه ذره شکر رنگی دوباره توی صف وایسی، بعدش اون بچه بلا فاصله سوار یکی از وسیله‌های بازی شده و از شدت هیجانات مثبت و شادی تمام وجودش رو هورمون اندورفین فرا گرفته. ولی تو چی؟ همون موقع ایستاده بودی کنار وسیله بازی و به همسرت سپردی که یادش باشه که اون بهت یادآوری کنه که شارژ عقب افتاده ساختمون رو حتما پرداخت کنی. اون موقع به جای اندورفین احتمالاً چه میدونم، شاید هورمون نکبت توی بدنت ترشح شده باشه. همون ترشح اندورفین ناشی از شادی و نشاط بچه باعث میشه که در مجموع قسمت‌های خوب اون روز توی ذهنش پررنگ‌تر ثبت و هایلایت بشن و دیگه موقع بازیابی اطلاعات و یادآوری خاطرات اون روز قسمت‌های منفی و ناراحت کنندش محو بشن. اون زمانای قدیم هم که پدر و مادر تو رو مثلا به اسم شهر بازی بردن توی یه زمین خاکی که فقط یه سرسره زنگ زده و یه چرخ و فلک دستی داشته، تو هم هرچی بود بالاخره زغمرگ شده بودی و به همین خاطره که وقتی اون دوران یادت میاد نیش تا بناگوش باز میشه. پس چی شد؟ مثبت بودن خاطرات ما و تصورمون از این که گذشته خوب یا بدی داشتیم به میزان کیفور شدن و خنده ها و شادی های ما در هر برهه زمانی بستگی داره. اندورفین باعث بالا رفتن آستانه تحمل ما در مقابل درد و رنج و کمرنگ شدن خاطرات منفی ما میشه. توی هر موقعیتی خنده و شادی باعث میشه که خاطرات منفی ما محو بشن. ولی قدرت خنده خیلی بیشتر از اینه که فقط شهر بازی رو واسمون قابل تحمل کنه. همونطور که قبل‌تر عرض کردم، خنده باعث افزایش سطح سلامت و خلاقیتمون میشه و در ضمن کیفیت روابطمون رو هم بهتر میکنه. اول بریم سراغ تأثیر خنده و کلاً شادی روی افزایش میزان خلاقیت. یه روانشناس به نام آلیس آیزن و همکاراش یه آزمایش طراحی و اجرا کردن که توی اون از شرکت کننده ها میخواستن که اول یه ویدیویی رو تماشا کنن و بعدش یه چالش کلاسیک خلاقیت رو حل کنن. چالش هم به این صورته که به هر کدوم از اونا یه دونه شمع و کبریت و یه جعبه پونز میدادن و ازشون میخواستن که طوری شمع رو به دیوار وصل کنن و روشنش کنن که وقتی موم شمع چکه میکنه روی زمین نریزه. درستش هم اینطوریه که باید اون جعبه مقوایی رو از لبه های کناریش با پونس به دیوار میچسبوندن و شمع رو توی جعبه روشن میکردن که همونجا آب بشه. این آزمون خیلی وقته که برای سنجیدن خلاقیت استفاده میشه. حالا شرکت کننده ها رو به دو دسته تقسیم کردن. به نصفشون قبل از انجام چالش یه ویدیوی خونسا و معمولی نشون دادن و به نصف دیگرشون هم یه ویدیوی طنز نشون دادن. بعد در کمال تعجب دیدن که فقط 20% شرکت کننده ها بعد از دیدن ویدیوی خونسا تونستن چالش رو درست حل کنن. ولی دسته دوم بعد از تماشای ویدیوی طنز 75%شون تونستن درست حلش کنن. حالا اینطور هم نیست که ویدیوی طنز به خودی خود توانایی ذهنی و هوششون رو بالا برده باشه. بلکه خندیدن به اون ویدیوی طنز این امکان رو بهشون داده که کلن ریلکس تر بشن و از لحاظ احساسی امنیت بیشتری رو حس کنن. طنز باعث شد که ذهنشون کمتر درگیر اضطراب‌های لحظه‌ای باشه و بتونن ارتباط بین کاربرد وسایل آزمون رو بهتر و واضح‌تر ببینن. حالا تأثیر طنز و خنده روی سلامتی رو آقای مایکل میلر و همکاراش با یه آزمایش جالب مشخص کردن. اونا به شرکت کننده های توی اون مطالعه دو تا کلیپ 15 دقیقه‌ای رو با فاصله 48 ساعت نشون دادن. اول یه تیکه 15 دقیقه‌ای پر استرس از فیلم جنگی نجات سرباز رایان بود و دو روز بعدش هم کلیپ 15 دقیقه‌ای از فیلم طنز کینگ پین رو بهشون نشون دادن. کلن قبل از شروع آزمایش هم میزان بلاد فلو یا جریان خون، نه فشار خون، جریان خون همشون رو اندازه‌گیری کرده بودن. بعد از هر جلسه تماشای فیلم هم میزان جریان خون رو اندازه می‌گرفتن و تفاوت زیادی رو مشاهده کردن. بعد از مشاهده کلیپ استرسا، جریان خونشون به طور متوسط 35% کمتر شده بود. و این در حالیه که بعد از دیدن کلیپ کمدی 22% افزایش داشته. اینو هم باید در نظر بگیرین که برای داشتن یه سیستم ایمنی قوی و مؤثر، میزان جریان خون در بدن باید بالا باشه. و آخری هم تأثیر خنده و شادی در روابطه که خانم دوریس بزینی و همکاراش تعداد زیادی از زوجها رو به دو دسته تقسیم کردن. از زوجهای یه دسته خواستن که لحظاتی که با هم خندیدن رو به یاد بیارن و از دسته دیگه از زوجها خواستن که در مورد لحظات صمیمی و رمانتیک رابطهشون فکر کنن و به یادشون بیارن. بعدش میزان رضایت از رابطه رو توی هر دو دسته اندازه‌گیری کردن و متوجه شدن که اون دسته‌ای که خاطرات با هم خندیدنشون رو یادآوری کرده بودن به مراتب احساس رضایت بیشتری از رابطهشون داشتن. چرا خنده اینقدر قوی و مؤثره؟ قبل‌تر هم عرض کردم که خنده باعث افزایش ترشح اندورفین میشه. و طبق تحقیقات متعددی که انجام دادن، مشاهده شده که همین اندورفین علاوه بر افزایش تحمل روحی و روانیمون، میزان تحمل درد جسمی و فیزیکیمون رو هم بالا میبره. حالا خودم هم دیگه حوصله ندارم و وقتم نمیشه که همه آزمایشات و تحقیقاتی که در مورد رابطه خنده و اندورفین و اثرات مختلفش روی جسم و روانمون صورت گرفته رو اینجا مرور کنیم. یه نکته که خیلی برای من مهمه که خوب متوجهش بشیم اینه که در هر زمان که از ما بپرسن تا الان زندگی چطور بوده، ما در جواب بر اساس تصور خودمون از اتفاقات گذشته ممکنه اون گذشته رو مثبت یا منفی ارزیابی کنیم. یعنی هر کدوم از ما با توجه به خاطراتی که در ذهنمون ثبت شده برداشت مختص به خودمون رو داریم. برای دوتا آدم با دوتا جهانبینی و خلق و خوی متفاوت که هر دوتاشون دقیقاً در یک زمان و مکان حضور داشتن، لزوماً بعدها ممکنه اصلاً برداشت‌های یکسانی از اون دوران خاص نداشته باشن و هر کدوم بسته به ویژگی‌های شخصیتی و خلقیش شاید اون دوران رو خوب یا بد تلقی کنه. ماهایی که شاید توی فرهنگ بزرگ شدیم که شاد بودن نشونه سبکی و بی اخلاقی بوده، شاید واسمون خندیدن سخت‌تر باشه. ولی بعد از کسب آگاهی و البته تلاش و تمرین، میتونیم از این به بعد بیشتر بخندیم. حالا فعلا بریم یه چند ثانیه آهنگ شاد بزنیم به کمرمون رو برگردیم. شاید با خودمون فکر کنیم که خندیدن یه امر ساده و راحته. ولی وظیفه یه کمدین برای سلامتی روانی و شکوفایی یه جامعه خیلی هم جدی و مهمه. از قدیم هم تلخک‌های دربار وجود داشتن که حقوق و مزایای مشخصی داشتن و کار اصلیشون این بوده که با طنز خودشون شاه یا ملکه رو از تکبر و غرور بیجا دور نگه دارن و اجازه ندن که با زیادی جدی گرفتن خودشون اشتباهات مهلکی کنن. اینکه توی تمام دربارهای تاریخ کورت جسترز یا تلخک به عنوان شغل رسمی وجود داشته نشون میده که کمدی یک ضرورتی مثل چکاپ پزشکی یا معاینه دوره‌ای دندونامون یا حسابداری کسب و کارمونه، نه اینکه فقط یه برنامه اضافی بین برنامه‌های تلویزیون باشه. طنز و کمدی با پرداختن به جنبه‌های تاریک زندگی مثل مرگ، استراب و شکست‌ها و اشتباهات و مخصوصاً اتفاقات شرم‌آور روزمره پوستمون رو کلفت‌تر می‌کنه که بتونیم راحت‌تر قبولشون کنیم. و به جای گذروندن عمرمون در سایه ترس از اونا، با خنده‌ای از روی قدرت و بزرگمنشی از کنارشون عبور کنیم و به جنبه‌های مهم‌تر زندگی بپردازیم. رفتار کمیک و طنزآمیز به این معنی نیست که زجر و بدبختی رو نادیده بگیریم. بلکه به جای ترس دائمی و بیفایده از این که نکنه زجر و بدبختی به ما آسیب بزنه، به ما این قدرت رو میده که شجاعانه در مقابل موضوعات حساس و تهدیدکننده وجودی بایستیم و بهشون بخندیم. همین که به یه چیزی واقعا خندیدی، این یعنی حتی اگر اون موضوع کاملا واسط حل نشده باشه، لااقل دیگه ازش نمیترسی. در سال 1940 وقتی بریتانیا زیر حمله آلمان توی موقعیت خیلی خطرناک و شکننده‌ای بود، یه آهنگ که فرمانده‌های نازی رو مسخره میکرد خیلی پرطرفدار شد. قدرت دشمن واسهشون به قدری واضح بود که همین برخورد طنزآمیز و کمیک باعث می شد که ادامه بدن و همین روحیه جسارت و بیخیالی برای ادامه مقاومتشون نقش کلیدی رو داشت. طنز و کمدی با مسخره کردن چیزای خطرناک اونا رو از یه مسئله ترسناک و احتمالاً نابود کننده به یه موضوع مسخره و پیش پا افتاده تبدیل می کنه. اگه شک دارید یه بار دیگه فیلم دیکتاتور بزرگ چارلی چاپلین رو ببینید و سعی کنید از هیتلر و جنایاتش بترسید. از اونجایی که هر انسانی در هر جایگاهی همیشه در معرض سنگ روی یخ شدن و سوتی دادنه، کمدی و طنز به ما کمک میکنه که راحت‌تر بتونیم آسیب زدایی کنیم و نسبت به خودخوری‌ها و شرم و خجالت بی دلیل بعد از اون اشتباهات بیمه بشیم. با جدی نگرفتن خودمون پیشا پیش سوتی ها و لغزش های نرمال انسانی احتمالی رو برای خودمون مجاز میدونیم. اینجوری میزان زیادی از استراب و واهمه حضور در جمع های مختلف واسمون از بین میره. وقتی توی محیط کار یا هر موقعیت اجتماعی دیگه ای با تلاش ناشیانه و گاهن ناموفق اطرافیان برای شوخی کردن و طنز پردازی مواجه میشیم، باید اینجوری به قضیه نگاه کنیم که به احتمال خیلی زیاد اون فرد داره با این مزه پراکنی ها و شوخی های بیمزه خودش سعی میکنه که ترس و وحشتش از طرد شدن و مقبول نبودن رو پنهان کنه. و الان توی این شرایط به خصوص فقط این مقدار در حد توانشه. یا وقتی اطراف ما آدمای نوراتیک و عصبی که احتمالاً از نظر جسمانی هم ضعیف هستن دارن با روشنفکر بازی و تحلیل بیش از حد مسائل نکات مثلا بامزه یه موقعیتی رو توضیح میدن، شاید با یه خورده عمیق‌تر شدن بتونیم تلاشش برای محبوب شدن و دوست داشته شدن رو ببینیم. یا افراد سالخورده‌ای که کمابیش همه چیز از دهنشون در میاد و به ظاهر فقط بدعنق و غیر قابل تحمل هستن. ممکنه بعضی‌هاشون با نگاه صداقت بی ملاحظه و گاهن دردناک در واقع دارن کمیک و طنزآمیز با مسائل برخورد میکنن. و شاید نیازی نباشه اونقدر باهاشون موضع بگیریم و حتی ممکنه بتونیم به تیکه‌ها و متلک‌ها و انتقاداتش بخندیم. کمدی میتونه به تعدیل مناسبات قدرت هم کمک کنه. یکی از دستاوردهای مهم مدرنیته و دموکراسی همین زمینی شدن سیاستمداران و رهبران سیاسی جوامع توسعه یافته است. وقتی هر از چندگاهی یه مسئول حکومتی به خودش و اشتباهاتش میخنده، به طرز عجیبی به مردم آرامش دوباره ای القا میشه که ما همه انسان هستیم و فقط وظایف و عناوین شغلیمون با هم فرق داره. این در حالیه که جاهای دیگه ممکنه مردم عموماً هنوز بر این باور و تصور باشن که با اینکه کلن یه سیستم غیر دموکراتیک و فاسدی وجود داره که افراد با زد و بند و روابط ناشایست به مقام و منصب میرسن، ولی انگار هرچی عنوان و سمت یه نفر توی اون سیستم بالاتر باشه، احتمالاً موقع به دنیا آمدنش یه شرایط ماورا و طبیعی خاصی حاکم بوده و بدون شک موجوداتی فرا انسانی با قدرت‌های نامحدود هستن. جهان سوم جاییه که از دهدار فلان روستای دور افتاده تا بالاترین مقام‌ها همگی درجه ای از تقدس رو دارن. و حالا اگه گند کارهای یکیشون هم در اومد، احتمالاً به خاطر اینه که طرف اصل جنس نبوده و باید با یه موجود فرا انسانی مقدس اصلی جایگزین بشه. توی اون جوامع ناشناخته و عجیب و غریب، اتفاقاً هرچی قیافه یه نفر عبوستر باشه، انتظار تقدس و بی اشتباه بودنش بیشتره. البته اینا همش در حالیه که توی سیاست اون کشورها هرچی یک مسئول بیشتر خودشو جدی میگیره، از همه بیشتر هم سوتی میده و تهی بودن درونش بیشتر مشخص میشه. در واقع وقتی جهان سومی ها قبول نمی کنن که سیاست یک امر زمینی و اینجاییه و انسان ها ذاتاً برتری نسبت به هم ندارن، اون وقت کل صحنه سیاست و مملکت داریشون تبدیل میشه به یک نمایش کمدی تلخ و زننده. در نهایت اینو بدون و سعی کن همیشه یادت باشه که باهوشترین و داناترین انسانهای تاریخ هیچ وقت زیادی خودشون رو جدی نمی گرفتن و همیشه بخش مهمی از زندگیشون همراه با انواع طنز و کمدی بوده. هرچقدر از اهمیت خنده و شادی و کمدی بگیم بازم کمه. حتی توی شرایط زیر خط فقر و تنگناهای اجتماعی و اقتصادی و سیاسی هم اگر بتونیم بپذیریم که اون اوضاع تقصیر خودمونه و شهامت پذیرش کوتاهی‌ها و نادانی‌هامون رو داشته باشیم و بدون جدا کردن حساب خودمون از بقیه به حماقت و نادانی خودمون بخندیم، اون وقت شاید بتونیم امیدی به بهتر شدن اوضاع و روشن بودن آیندهمون داشته باشیم. اگر نه که همچنان سرخورده و عصبانی از توطئه دشمنان و خائنان، باید منتظر دست تقدیر و امدادهای غیبی بمونیم. تحقیقات پروفسور مهندس دکترای خیلی باسواد خارجی و داخلی نشون داده که همینجوری که داریم به وضع و اوضاع مملکت میخندین، اگر در همون حالت خنده این پادکست رو به دوستان خودتون معرفی کنید و یا در شبکه‌های اجتماعی خودتون به دیگران اشتراک بذارید، شیطان به دشمنان و بدخواهان شما توف خواهد کرد و شما فردا پولدار میشی و کلن خوش به حالت میشه. ممنون که به حرمت زحمات این محققان به رشد و پیشرفت این پادکست کمک میکنید. دوستتون دارم، دانشجو و دیرباور بمونید. اگه میخوای به مردم حقیقت رو بگی، اونا رو بخندون، وگرنه حتما میکشنت. جورج برنارد شا. سپاس که تا آخر همراهی کردی.